خب زمان رو هم می‌فرمودن. بگید چقدر زمان داری؟ 11. خب بسم الله الرحمن الرحیم. گاهی وقتا من اول صحبت ها میگم برای شادی روح خودمونم یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد. چون اگر روح ما شاد بشه همه چیزا درست میشه. حافظ میگه سلامت همه عالم در سلامت توست. میگه اگه تو سالم باشی، روحت شاد باشه، قبض نداشته باشی، همه کارا درست میشه. ما روحمون باید شاد بشه تا درک کنیم. یعنی در خانه اگر کس هست بگید یک حرف بس است. روح باید شاد باشه. خب خوشحال هستم خدمت شما هستم در این آموزشگاه فاخر، در جمع اساتید فاضله شما و شما که ریشه هاتون ریشه های با اصالتیه. دختران گلم که افتخار میکنم امروز در بین شما هستم. حقیقتا دیدید آدم وقتی مثلا نمیدونم کجا رو مثال بزنم، بگم مثلا دماوند، بگم کجا، آدم احساس میکنه که نفس میتونه بکشه. اینجا یکی از اون جاست، من میتونم نفس بکشم. یعنی احساس میکنم که هم کفوهای خودم رو اینجا پیدا میکنم و میتونم یه سری حرفایی رو بزنم. ولی شرطش اینه که شیشتونگ اینجا باشید، یعنی همه حواستون اینجا باشه. تا حدود 20 سال قبل سازمان ملل مفهوم سواد رو تعریف کرد. آقا کی سواد داره؟ آیا سواد خوندن لیسانس کارشناس ارشد؟ سواددار شدن رو توضیح میداد سازمان ملل. گفت سواد عبارت است از نوشتن و خواندن مادری. یعنی هر کسی هر ایل و قوم و جغرافیایی هست بتونه بخونه، بتونه بنویسه، این چه سواد. مثلا ما فارسی. دو، اومد جلوتر بعد از حدود 2 دهه جلوتر آمد گفت که سواد رایانه، یعنی بتونه با رایانه ارتباط برقرار کنه، فضای مجازی، سواد رسانه‌ای. گفتن آقا سواد یعنی این، امروزه اینه، حالا مثلا زبان انگلیسی هرچی. این دو. سه، اومدیم جلوتر، سازمان ملل گفت سواد یعنی 12 مهارت رفتاری، تربیتی، اقتصادی، اجتماعی، بتونی با عالم ارتباط برقرار کنی. 12 نکته رو باید بدونی. به این میگن سواد. رد شم. آخرین متد و آخرین حرفی که سازمان ملل زده اینه دختران گل. سازمان ملل آخرین مطلب، آخرین مفهومی که برای سواد کمیسیون زیربطش داده بیرون، میگه سواد یعنی ایجاد تغییر در زندگی. اگه گرفتید من دیگه حرف نمیزنم، مطلب تمام. هر کسی بتونه محیط پیرامون خودش رو به نفع بهبودی، به نفع ارزش‌ها تغییر بده، اون سواد داره. اگر کسی نتونه بی سواده، یعنی مجموعه ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها و بضاعت علمی و چند کلاس و چند ترم دانشگاه و نمیدونم حوزه علمیه و هر جا رفته، اصلا سواد نداره. اگه یه لیوان آب الان اینجا باشه، شما یه ذره خیلی کم زعفرون بریزید توش، 3 تا اتفاق میده. 1، رنگش رو عوض میکنه. 2، طبعش رو عوض میکنه، یعنی سردی آب رو میگیره. 3، طعم آب عوض میشه، مزه زعفرون میده. خب من به خودم سوال کنم، به عنوان یه مسلمان اندازه یه ذره، یه اپسیلون زعفران سواد دارم؟ ارزه دارم تغییر ایجاد کنم؟ راستی یادم رفت اول صحبتم بگم به بچه هایی که زنگ قبل بودن، گفتم 2 تا خبر میخوام آخر صحبتم بدم که انشالله لذت ببرید. 2 تا خبر خوش بشارت میخوام بهتون بدم، البته 3 تا به زنگ قبلی ها 2 تا گفتم، الان یادم افتاد 3 میشم بگم. اینم روزی شما بوده، شب شب شهادت امام کاظمه و 2 شب دیگه شب مبعثه. منم یه عیدی به شما داده باشم. خب گوش بدید، آیا من اندازه یه اپسیلون زعفرون خاصیت دارم که بتونم محیط فاسد اطراف خودم رو به سمت جریان ارزشی بکشم؟ آدم هایی که نفیس هستند، آدم هایی که نفیس هستند اینجوری هستند. یه جمله از قرآن میخوام براتون بگم. من یادمه، بازم میگم، من وقتی میگم بچه ها به دانشجوهای خودم هم تو کلاس میگم بچه ها، چون از لحاظ سنی احساس میکنم پدرشون هستم. بچه ها دقت کنید، 36 سال من معلم هستم و استاد دانشگاه هستم. از این جهت گفتم لذت میبرم. هیچ بار دختران گلم، هیچ بار بدون وضو سر کلاس نرفتم. چرا؟ چون همواره کلاس و مدرسه رو بالاتر از مسجد میدونم. ولی دانشجوهام بی حجاب بودن. توی دانشکده پرستاری درس میدادم، 40 تا دانشجو هم دخترانی بودن که حجاب نداشتن، آرایش آنچنانی، 5 تا پسر بودن. اما اواسط ترم می اومدن گریه میکردن تو اتاق معاونت آموزشی و مسائل زندگیشون رو برام میگفتن، کمکشون میکردم. شماها خیلی دارایی دارید، شماها خیلی بزرگید، ولی قدر خودتون باید بدونید. الان یه مثال بزنم، اونی که کنار کوه وایستاده ممکنه جمال و زیبایی و سرسبزی کوه رو ببینه ولی جلال رو نمیبینه. جلال چیه؟ بزرگی، هیبت. مسئله بعضی از ما، مسئله کسی که کنار کوه وایستاده ممکنه دوتا تعریف و تمجید و توصیف بکنه ولی عظمت رو نمیبینه. یه خورده فاصله بگیرید، فاصله که بگیرید میبینید عجب، همین مکتب والا و شریعتی که شما دارید چشمها رو خیره کرده. من تا 2:30 شب تو پاریس برای زنهای اونجا صحبت میکردم، البته تعدادشون کم بود، تا 2:30 شب اینا گریه میکردن، جایگاه زن رو توضیح میدادم. زیادم دینی حرف نمیزدم، ما بهتون بگم زن کیه. اگر به من بگید الان یه خواهش از این بچه ها داشته باشید، یعنی بگم بچه ها من از شما یه خواهش دارم، از در این نمازخونه میرید بیرون، از در سالن میرید بیرون، اینه که خودتون رو بشناسید. همین بیش از 10 سال من میگفتم و گفتم و تو کتابم نوشتم، بابا زن خودش رو بشناسه جامعه رنگ سعادت به خودش خواهد گرفت. میدونید چرا؟ برای که بنیانگذار جمهوری اسلامی امام خمینی گفت زن مربی جامعه است. یعنی زن هم خودش رو به تربیت الهی سوق میده و رنگ میگیره، هم رو مرد اثر داره. زن 2 تا خاصیت داره، مرد تو جامعه اگر داشته باشه یه خاصیت داره، ولی زن 2 تاست. یه آدرس بهتون بدم، مثلا قرآن میگه بالوالدین احسانا، پدر و مادر، دوباره میگه مادر، حملت و امه، یعنی همیشه مادر 2 تا نقش داره. رساله حقوق امام سجاد رو نگاه کنید. ازتون خواهش میکنم، استدعای پدرانه میکنم، به حرف یاوگوها یا آدمهای جاهل یا آدمهای فریب خورده گوش نکنید. حالا حداقل اینه که میگیم نادونه، ولی آدمهایی که قرض و مرض دارن، آدمهایی که میخوان شما رو از اصالتتون دور کنن، آقا من میگم برو مطالعه کن. من نمیگم حق چیه، من میگم برو تاریخ 200 ساله کشورتو بخون، بعد بیا کنارش آناتومی بدن مرد و زن رو برو دقیق مطالعه کن، ببین زیست شناسا چی گفتن، ببین نهج البلاغه در مورد زن چی گفته. من خیلی حرف دارم برای زنها، یعنی در مورد زن خیلی صحبت، هم در زیست، هم در مسائل دینی، هم مسائل تاریخی. یه بخشش رو تو اون کتابم که به مدیر محترم دادم نوشتم. ولی ازتون خواهش میکنم داناتر بشید، داناتر بشید. دارایی خودتون که یک اندیشه عظیم هست، این رو بشناسید. حالا مفهوم سواد چی شد؟ سواد کسی داره که بتونه یه تغییر ایجاد کنه. اگر من تونستم محیط فاسد اطراف، فاسد که میگم الزاماً مثلا شراب خوردن و این چیزا نیستا، گاهی وقتا فساد فکریه. مثلا میگن سرقت، مگه سرقت فقط ماله؟ گاهی وقتا اندیشه دیگران رو سرقت میکنن. شما باید جلوی دزدان اندیشه رو بگیرید. چرا؟ برای که یک حجم عظیمی از دارایی ها متعلق به شما هست. میوه دیدید سر درخت؟ میوه وقتی کال باشه به این معناست که اون شاخه فرعی نتونسته جذب کنه فعل و انفعالاتی که درخت در عمق زمین انجام میده، به علاوه خورشید و به علاوه آب و اکسیژن و اینا نرسیده، این میوه کال شده. بعضی از انسان ها متاسفانه کال از دنیا میرن، نرسیده. ما آدم داریم 60 ساله بلد نیست چجوری زندگی کنه، متوجه نیست. تکلیف شماست، شما باید با سرانگشتان هنرتون، هنر زنانه، علم زنانه، علم هنرمندانه خودتون باید دقیق تبیین بکنید، نقاشی بکنید. نقاشی بکنید یعنی ترسیم کنید که حقیقت چیه. ما الان تو جامعهمون تشنه این هستیم و افسوس میخوریم برای کسانی که ندانسته زیر علم یک کسی میرن، شعار میدن، داد میزنن، مرگ بر اینا. افسوس میخوریم، میگیم داداش من، خواهر من، بیا بشیم دو کلمه میخوایم با هم دیگه، دعوا که نداریم، میخوایم صحبت کنیم. نهایتا متقاعد نشدی، من ازت عذرخواهی میکنم، دستتم میبوسم میرم. ولی مشکل اینه که تمکین به گوش کردن هم نمیکنن، یعنی حتی حاضر نیستن گوش کنن. حرف همینه. میخوام خدمت شما اینو بگم، آیه 11 سوره مبارکه رعد، من میبینید طلبه هستم، مسیر زندگی من آیه 11 سوره رعد سال 59 عوض کرد. من اون موقع خودم 13 سالم بود، 14 سالگی دست تو شناسنامه‌ام بردم که بتونم جبهه برم، یعنی دزدکی رفتم جبهه به قول معروف، سنمو زیاد نشون بدم. آیه 11 سوره رعد زندگی منو عوض کرد که بعد رفتم حوزه علمیه. اونی که وسط آیه هست میگم، اون نگاه کنید، اینه: ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. میخوام لطیفه بگم، لطیفه جوک نیست دختران گلم، تو این جلسات جوک نیست، جوک مال آدمای لغوگوه، گوش بدید. لطیفه یعنی یک نقطه لطیف برای آدم‌های لطیف، نه منظورم زن که لطیفه، شما قلبتون متصل به فطرت، خوب گوش بدید، لطیفه‌ش هم میگم، نکته مهمه ها. اگه از اینجا رفتید بیرون دیگه من دینمو ادا کردم ها، میگم خدایا 20 دقیقه وقت داشتم گفتم بهشون. ببینید آیه اینه: ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. ترجمه کنم: خداوند سرنوشت هیچ جامعه ای رو تغییر نمیده تا خودشان بخواهند. اینو داشته باشید، برداشت اول، به قول فیلم بردارا سکانس اول. دو، آیه چی بود؟ ما به انفسهم، خودشون بخوان، یعنی تغییر خودشون ها. مثلا مردم ما 22 بهمن 57 خواستند، خدا هم تغییر ایجاد کرد. کشوری که ظلم پذیر باشه بگه ای نداره، حالا داعش تا اینجا بیاد، حالا فلان شهرم گرفت، بعدن جلوشو میگیریم. تو تا وقتی که ظلم پذیر باشی تو سری خور هستی. اگه میخوای سیادت و سیدی نصیبت باشه، باید مثل حاج قاسم بیای کف میدان، باید دفاع کنی، باید از جوونت بگذری، باید بچه ها یتیم شن، باید بچه ها یتیم شن تا یک نظام بمونه، تا یک ارزش ها بمونه، تا یک فرهنگ بمونه، تا یک تمدن بمونه. زمان اسلام هم این بود، همه کشورها این بوده، همه کشورها. سید جمال الدین اسدآبادی میگه هر کسی جان خودش رو برای یک ملتی داد، در دل همان ملت الالعبد زنده خواهد بود، الالعبد زنده خواهد بود. کیا زنده هستن الان؟ من زنده هستم. علی علیه السلام به من میگه زالک من یه طول احیات و جنازه عمودی هستی، تو جز خور و خواب و خشم و شهوت چی از زندگی فهمیدی؟ من جنازه عمودی هم، فقط دارم راه میرم، ممکنه دو رکعت نمازم بخونم، ولی جنازه هستم. که حافظ میگه هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق، بر اون نمارده به فتوای من نماز کنید. من هنوز سکانس دومو نگفتم، اینجا باشید تا بعد لطیفه‌شو بگم. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. خدا سرنوشت رو عوض نمیکنه تا شما بخواید. این اولی. دوم، ما به انفسهم، نمیدونم عربی شما هست افعل تفضیل رو خوندید یا نه. مثلا میگن عالم اعلم، فاضل افضل، یعنی بالاتر، درست شد؟ حالا اینه قرائت دوم آیه 11 سوره رعد، اینه: ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم. گوش ندید ضرر کردید. ما به انفسهم، حالا ترجمه کنیم: خدا سرنوشت هیچ جامعه و گروهی را عوض نمی کنه تا آدمای نفیس بخوان، فرهیخته، مایه‌دار، خوش فکر، سید فکری، سید تاریخی، بیدار، مبصر، با انگیزه، فاضل، دراک، با شعور اجتماعی سیاسی، اینا رو میگن مبصر. حواسش به تا معلم بیاد حواسش به کلاسه، تازه به جای معلمم گاهی پای تخت درس میده. بچه ها درس دیروز این بوده، غیر از اینکه انضباط رو حواسش هست درسم میده، یعنی فاخره، یعنی فاضله، یعنی اجازه نمیده مردم لف بگن. ما به انفسهم، ما به انفس یعنی چی؟ یعنی بالا بریم پایین بیایم تو جامعه یا آدمای زبده نخبه مایدار وجود دارن، البته با ذره بین باید پیداشون کنید، یعنی تعدادشون گاهی به اندازه دوتا دست هم نیست. جدی میگم، ادعا زیاده. حافظ میگه با مدعی مگوهید اسرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیرد در درد خود پرستی. نه، اینا کیان؟ اینا کسانی هستن که نفیسند. اسب دیدید میدوه تو هوای سرد، به خصوص وقتی میدوه تون تون، یه جا که وای میسه از این سوراخ‌های بینیش بخار میاد بیرون. سوره مبارکه متففین، حالا آیش یادم نیست، سوره مبارکه متففین داره به همه ما میگه برای رسیدن به یک شیء نفیس نفس نفس بزنید، راه نرو، لاک پشتی نرو، و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، میگه بدو، نگاه به بقیه نکن، میگیرن میخوابن. من انقدر لجم میگیره گاهی تو بعضی از جلسات میرم، حالا چه آقا چه خانم، مثلا میشنوم فلان آقا یا خانم میگه کاری نداشتم تا ده صبح گرفتم خوابیدم، مثلا دو دستی میخوام تو سرم بزنم. یعنی ما کاری نداریم؟ یعنی ما هدفی نداریم از خلقت؟ یعنی اطرافمون مفسده های فکری و عملی رو نمیبینیم؟ میگه کاری نداشتم مثلا گرفتم خوابیدم تا 11 فلان. وای این جور آدما نهج البلاغه میگه قبل از اینکه ملک الموت بیان مردن، قبل از اینکه اسرائیل بیاد اصلا مردن، هیچ خبر نیست ازش. میگن یه نفر رو شکم خوابیده بود، رو شکم، یه عالمی رد شد گفت رو شکم خوابیدن کراهت داره، ذهن آدم کور میشه، رو شکم نخواب. گفت ذهن یعنی چی؟ گفت چی خدا حافظ. ببین یه نفر ذهنم نمیدونه چیه، برای میشه کلاس گذاشت، از این میشه توقع داشت مبصر باشه. حالا این آب میوه هایی که تو از بعضی از کشورهای عربی میاد که اصلا توصیه نمی کنم هیچ کدومشو بخورید، آب میوه های عربی روش نوشته عصیر العنب، با عین و با صاد، بچه های گل، عصیر التفاح، عصاره سیب، آب انگور. با من هستید لطیفه رو بگم؟ اگر کسی، کلمه به کلمه میگم، اگر کسی در دنیا اسیر با عین و صاد نشد، حتما اسیر با الف و سین خواهد شد، حتما اسیر با الف و سین خواهد شد، اسیر. این تو نهج البلاغه است. کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. حضرت علی میگه چه بسا آدم هایی که عاقلن، فاضلن، استاد دانشگاه است، پیش نمازه، نمیدونم معلمه، هر چیه، اما زیر مجموعه هاش، یعنی خود عقل و همه شؤونات زندگیش، زیر مجموعه یه استاد و یه فرمانده رفتن به نام هوا. تو اون آیه قرآن هم میگه افئدتهم هوا، همه زندگیشون تو خالی هستن، بار ندارن. من یادم نمیره اول جنگ بود، شاید جزو اولین کتاب‌هایی که خوندم، من 13-14 سالگی، یه کتاب بود در باب انقلاب اندونزی، اسمش کتاب میگم بعد از 41-2 سال یادم نیست، کتاب در مورد انقلاب اندونزی بود، یه خانمی بود به نام فاطمه. ببینید چقدر من تو این 3-4 ماه اخیر مثل ماهی تو مایتابه جلز و پلس کردم، تو ماهی تو مایتابه سرخ شدم. خدایا بعضی از حرفا رو چطور به مردم خصوصا زنا برسونم؟ بابا برو مطالعه کن، تو رو حضرت عباس برو بخون، نمیدونی بیا رفرنساشو من بهت بگم. کتاب میگم اسمش یادم نیست، یه خانومی به نام فاطمه. ببینید انقلاب تو انقلاب اندونزی چقدر نقش داشت. من خدمت مدیریت محترم اینجا عرض کردم، گفتم که اگر میدونستم که مخاطب من بچه‌هایی هستند که از سطح متوسط به بالا هستند، هم از لحاظ عقل، هم درایت، هم دینداری، هم فرهنگ. یقیناً مبحث دیگه رو انجام میدادم. حالا این طلبتون باشه، در مورد زن، در مورد زن چقدر میتونه منشأ اثر باشه، ولی شرطش اینه که خودش رو بشناسه. شما یک گوهر، یک طلا رو دست یه بچه بدید، انقدر باش بازی میکنه آخرم تو چاله میندازه، ولی اینو میبرید تو بازار طلا فروشا، میبینی نگهبان داره، بعدم فاکتور صادر میکنه، پرداختش هم میکنه، دو دستی هم یه گل هم میذاره روش، توی اون قفس هم تیز قابش میذاره، دو دستی هم میده به شما، قیمتش هم گرونه. زن چیه؟ زن مربی جامعه هست، اما به شرطها و شروطها. گفت فیض نایافته از هستی بخش که تواند که شود هستی بخش. زندگی این طلبه رو آیه 11 سوره رعد عوض کرد. خدا عوض نمی کنه، خدا تغییر نمیده. فکر نکنیم من بخوابم، بخورم، برم، بیام، دو رکعتم احتمالا نماز بخونم و فکر کنم همه چیز گل و بلبل خواهد شد. خدا میگه اگه شما، میگه ببینید شما دارا یا نفیسید یا ضد نفیسید، بی ارزش به من میگه. میگه تو باید یا نفیس هستی یا نیستی، یا اسیر با عین و صاد هستی یا اسیر با الف و سین. به اسارت خودت، به اسارت شهوت، به اسارت خواب، به اسارت خالبازی، به اسارت امغزی چی گفت رفتی. میگه درایت داشته باشید. الان جامعه به حضور معنادار شما بسیار نیازمنده. ما حق نداریم من بگم حوزه علمیم، اون بگه کاسبم، اون بگه کارمندم، اون بگه راننده هستم، اون بگه من. ما الان یه وظایف اجتماعی داریم. سر نی در نینوا میماند اگر زینب نبود، کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود. هر کسی که الان خدا پرسته، عیسوی، موسوی، زرتشتی، مسلمان، هر کسی خدا پرسته مدیون یه زنه. میدونید چرا؟ بخونید تاریخو. یزید اصلا میخواست موحد نباشه، با امام حسین مشکلی نداشت. که من نمیتونم همه حرفا رو یک ساعت و 20 دقیقه برای شما بزنم. یزید با شخص امام حسین که مشکلی نداشت، میگه اصلا موحد نمیخوام، مگه گوینده لا اله الا الله نباشه، تورات باشه، انجیل باشه، قرآن باشه، همه مدیون یه خانوم هستن. اولین شهید راه اسلام یه زن بوده، نه مرد. اولین کسی که ایمان آورده به پیغمبر اکرم مثل پس فردا یه زن بوده. بالاتر بگم، اول کسی که تو صحرای محشر قدم تو بهشت میذاره یه زنه. چرا اینا باز گفته نمیشه؟ بهشت با این عظمت اول برای یه زن باز میشه. به خاطر همین حدیث داریم، اکثر الخیر فی النساء، بیشترین خیرات تو زنه. یعنی شما دارایی های خودتون رو باید بدانید. خدا شاهد الان وقت خوابیدن نیست، الان وقت بازی هایی که حقتون هم هست، به سنتون مربوطه، اشکالی نداره، الان وقتش نیست. الان وقت بیدار شدن و بیدار کردنه. سوره مبارکه سبع، باز آیش یادم نیست، اینو بشنوید، حرف من داره تموم میشه. سوره مبارکه سبع، اینم حتما با دقت برید نگاه کنید. ببینید یه وقتی نفر میاد اینجا مثل من مزاحمت ایجاد میکنه، نیم ساعت وقت شما رو میگیره، اما یه وقت یه کسی میاد اینجا میگه در خانه اگر کس است یک حرف بس است، میگه و میره، تمام شد. میگن که ابو سعید ابوالخیر وارد یه شهر میخواست بشه. خب عارف بود، مردم دوستش داشتن، بعد به قول معروف تو بوق و بلندگو کردن، عارف وارسته فلان روز وارد میشود به مسجد جامع. کیپ تا کیپ جمعیت نشسته بود، به قول معروف سوزن مینداختی پایین نمیومد، مردم همه نشستن. آقای ابو سعید اومد بره رو منبر بشینه سخنرانی کنه، خادم مسجد گفت آقایون بی زحمت بلند شید قدم بیاد جلوتر. دیدی تو مساجد میگن جا نیست، یه قدم پشید بیاد جلوتر، میگن ابو سعید از منبر اومد پایین. چرا سخنرانی نکردید؟ گفت یک ساعت میخواستم حرف بزنم، خادم گفت. من یک ساعت میخواستم بگم اینه 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 اینه، آیه بخونم، حدیث بخونم، تاریخ بخونم، شعر بخونم، ته تهش اینه بی زحمت بلند شید قدم بیاد جلو. خب اینه که خادم گفت که. حالا اینو گفتم ذهنتون آماده شه، اینجا باشید. سوره سبع میگه 6660 و چند آیه قرآن رو میچلونم میکنم یه قرص. سوره سبع الان میخونم، میگه بابا همه قرآن را، این قرآن کریم میگه من همه قرآن رو خلاصه میکنم توی یه قرص. قل انما اعظكم بواحده، یه حرف بهتون میزنم. وای بر کسی که همین یه دونه رو گوش نکنه دیگه. میگه من یه حرف بهتون میزنم، اینجا باشید. اگر شما اهل فضل و اهل دانش نبودید که من اینطوری حرف نمیزدم، که میدونم سوادش رو به حمدالله دارید. میگه یه حرف میزنم، یه نصیحت. چیه؟ انتقوم الف و نون، الف و نون سر فعل مضارع بیاد چیکار میکنه؟ تأویل مصدر میبره، یعنی دیگه زمان حال و ماضی و آینده نیست، مصدره. یعنی نگو رفت، میرود، خواهد رفت، نه، رفتن. گوش میکنید؟ قرآن میگه یه نصیحتتون میکنم، اون چیه؟ انتقوم، قیام، قیام، در جا نزن، پاشو حرکت کن. انتقوم لله، برای خدا حرکت کنید. وقتی برای خدا باشه، خدا مثل قیام پیامبر، مثل قیام حاج قاسم، مثل قیامی که شماها انجام دادید، برکت بهش میده. اگه کار برای خدا باشه، نهج البلاغه میفرماد لا تستوحشو، لا تستوحشو، نترسید، فی طریق الهدى لقلت اهله. اگه جمعیتتون کمه نترسید، چون مگه حق با شما نیست؟ مگه شما درست حرکت نکردید؟ نگاه نکن چند نفر هستید، 10 نفر هستید، اونا 1000 نفر. اولین جنگ پیغمبر بدر، اینا 313 نفر، اونا 900 نفر. اینا دوتا تیرکمون شکسته داشتن، اونا مسلح، دو دندان مسلح. اینا جوانای زیر 20 سال و زیر 30 سال بودن، تجربه جنگی نداشتن، ولی اونا پیرمردایی که 10 تا جنگ قبل از بعثت شرکت کرده تجربه داشتن. ولی کی پیروز شد؟ مسلمونا. چرا؟ چون باور داشتن. حرف آخرمو گوش میکنید؟ ما کسانی که دهه 60، ما کسانی که پرورش یافته دهه 60 و جنگ هستیم، یه تفاوتی با بعضی از غیر خودمون داریم. نمیخوام بگم حالا دهه 80 90، اصلا کاری ندارم، یه تفاوتی داشتیم و اون تفاوت اینه: ما با باورهامون جلو میرفتیم، عده‌ای که انقلت دارن یا توقف میکنن دنبال نتیجه هستن. این بده. من خیلی ازتون ممنون هستم که عمیقا دارید گوش میکنید. ما به دنبال حق بودیم، باور داشتیم، نمیگفتیم بشه یا نشه، جنگ پیروز بشه یا نشه، ما این خاکریز رو بگیریم یا ما باید بریم. تو جنگ احد دیدن مسلمان ها دارن برمیگردن، گفت یکیشون بهش گفت چرا برمیگردی؟ گفت میگن محمد کشته شد، محمد کشته شد، جنگ شکرد. گفت وایسید، مگه تا حالا برای محمد شمشیر میزدی؟ اشتباه کردی؟ رهبرت از بین بره، آرمانت که هست، نظامت که هست، حرف حقت که هست، چرا پشت میکنی؟ چرا پشت میکنی؟ رهبر شهید بشه باشه، تو راه تو ادامه بده. تا خلبان مسموم میشه، کمک خلبان میشینه، سکانو به دست میگیره، 300 نفر رو باید سالم برسونه. ما دهه 60 ها، حتی قبلی از ما، پدران شما، مادران گرامی شما، کسانی بودن باور داشتن. نمیگفت پیروز بشیم نشیم، امام گفت بجنگید گفتیم چشم، گفت صلح گفتیم چشم، دفاع از حرم میگیم چشم. یه عده الان دنبال نتیجه هستن، میخوام ببینن حالا این کار نتیجه میده، حالا اینطوری میشه، پس چرا نشدیم ما؟ بابا ما مأمور به وظیفمون هستیم، باید کارمون انجام بدیم، خدا هم بهش برکت میده. یقین بدانید این مسئله رو، من شک ندارم. فقط همینطور که زنگ قبل، یعنی جمع قبلی یا دختران گولم عرض کردم، شرطش دوتا چیزه. این دوتا چیز از من بگیرید حرفم تمومه. یک، بضاعت علمی، یعنی سرمایه های علمیتون رو بالا ببرید. آماری که 7-8 سال قبل رادیو داد، به خدا من خجالت کشیدم، گفت سرانه مطالعاتی هر ایرانی 11 دقیقه است. تازه اونی هم که گاهی 11 دقیقه یا میره صحنه حوادثش رو میخونه یا صفحه ورزشش رو میره یا جدول میخواد پر کنه. سرانه مطالعاتی من بچه مسلمون چقدره؟ من چقدر مطالعه کردم؟ چقدر تاریخ کشور خودم رو میدونم؟ تو این 150 سال کیا خیانت کردم؟ تو چه لباسهایی؟ تو چه مسندهایی؟ الان در قالب چه شعارهایی؟ بابا خیلی از شعارهایی که رو در دیوار می نویسن اینا به خدا شعار اجاره‌ایه، اصلا مال اصالت ما نیست، نه تمدن ما هست، نه انقلاب ما هست، نه دین ما هست، اینا اجاره‌ایه، مال کسی دیگه هست. خوارج کیا بودن دختران عزیز؟ خوارج کسانی بودن یاران خود علی علیه السلام بودن، نماز میخوندن، اهل قبله بودن، حافظ قرآن بودن، ولی علی علیه السلام وایساد بروشون فرمود اشتباه دارید میکنید، برگردید، گوش نکردن. ابن عباس رو فرستاد نصیحتش کنه، ابن عباس اونا رو نصیحت کنه، گوش نکردن. یه قاصد دیگه فرستاد کشتنش. خود علی علیه السلام اومد وسط میدان و بابا شما که یاران خودمون بودید، به تعبیر من شما که نمازخون هستید، شما که اهل دوله بنده مثلا اهل امام حسین هستید، هیئتی هستید، تو چرا داری اشتباه میری؟ تو چرا داری غلط میگی؟ به مردم آدرس غلط میدی؟ گفتن نه، لا حکم الا لله، حرف همینه که ما میزنیم. علی علیه السلام مجبور شد چند هزار نفر قاری قرآن رو گردن بزنه. میدونی چرا؟ خب نهج البلاغه رو بخونیم. حضرت میگه ولقد فقعت عین الفتنه ولم یکن احد لیشتری علی، فقط من تونستم چشم فتنه رو از کاسه در بیارم، چون داره جامعه رو تباه میکنه، چون داره با فکر مسمومش همه رو به راه غلط میکشونه. 5 تا بچه توی خونه هستن، یکیشون اونقدر داره شیطنت میکنه، فضا رو داره آشوب میکنه، اینجا پدر مجبوره دستشو بگیره سخت بشونه تشتر، میگه بشین، مجبوری تشربش بزنه، ولی آشوب به پا داره میکنه، سفره رو به هم زده، نظام یه جامعه رو به هم زده، مگه میشه مماشات کرد؟ چقدر صبر. یه بخش اعظمش مال شماست، مال ما هست، یعنی باید تبیین کنیم، باید حرف بزنیم. اون آیه سبع رو تمام کنم، انتقومو، قیام کنید. اول میگه مسنا، مسنا یعنی کار تشکیلاتی کنید، دوتا 5 تا 5 تا فضای مجازی رو به دست بگیرید، یه رهبر فکری داشته باشید، خوراک و محتوا بهتون بده، خوراک و محتوا بهتون بده. اول میگه مسنا، کار گروهی. بعد میگه اگه همه خوابشون برده تو فامیل، تو ارهام، تو قوم و خیش، میگه فرادا، خانم فلانی، آقای فلانی، تکلیف از رودوش تو برداشته نمیشه، تو تنهایی باید بلند شی. خدیجه تنهایی پای پرچم وایساد، خدیجه تنها، امام سجاد که دستاش بسته بود، زینب یک تنه دفاع کرد از عاشورا. نباید خدای نکرده بعضی هامون مثل خمیر باشیم که انگشت روش میذارن منفعل میشه میره پایین. این چوب دیگه، المؤمنو کالجبل راسخ، مؤمن مثل کوه راسخه، شما تا قیامت هم صخره رو مشت بزنید تو نمیره، چون مؤمنه. با باورهامون زندگی کنیم، نه نتیجه، نتیجه هر چی میخواد بشه، ما وظیفمون این کار انجام بدیم. به همین جهت هست که اگر یه وقتی انسان بخواد بگه آه قلت عدد، نه، امیرالمومنین در حکمت 147 میفرماید آدمای مایه‌دار الاقلون عددا هستند، تعدادشون کمه ولی مایه‌دارن. مثال زدم دیگه، ذره زعفرون رو بریزید تو آب، شما اون هستید، شما اون قرص و کپسولی هستید که وقتی میره پایین در معده مغز یه انفجار ایجاد میکنید. میتونید، شرطش اینه، یک، دانا بشید، بضاعت علمی، سرمایه علمی، هم علم دانشگاه و همین علمای ظاهری و هم علم دین. زنگ قبل گفتم برای دخترایی که بودن، گفتم بعضی از ما حاضر هستیم هر شب پول یه پیتزای یه نفره بدیم، اما پول یه کتاب نمیدیم بخونیم، رشد نمیکنن. اول بضاعت و دارایی علمی، دوم جسارت عملی. جسارت داشته باش، جسارت غیر بی ادبیه ها، جسارت یعنی حوزه ها رو بشناسم، عالمانه بیام وسط میدون. خیلی ممنون که به حرفم بسیار توأم با ادب گوش کردید، من شرمنده همه شما هستم، از ادب شما درس گرفتم. و اما سه تا مژده میخوام، هر کی میخواد بشنوه صلوات نمیفرسته. مژده اول، اگر کسی هنوز مشهد نرفته تو عمرش، اسمشو به مربی بده، مؤسسه ما رایگان 5 روز با قطار درجه 1 هتل 3 بعد غذا میبره و میاره. صلوات نداره؟ گفتم مشهد نرفته باشه، حضرت عباسی، یعنی خدا وکیلی هنوز تو عمرش مشهد نرفته، و الا مدیون امام رضاست، چون ما داریم هزینه میکنیم. این یک. دوم، کتابی رو خدمت مدیر محترم دادم که بارها چاپ شده، و به رهبر تقدیم کردم. روی این کتاب مسابقه بذارید، مؤسسه هم میتونه در اجرای مسابقه کمکتون کنه، مؤسسه بنده. بعد نفر اول تا سوم رو دوباره مشهد رایگان میبریم، اسامی اونها رو دوباره بدن. و حرف سوم که زنگ قبل نگفتم، روزی شما بوده. در جمع شما کسی سوره واقعه رو حفظ هست؟ شما همه شو؟ مربی تایید میکنه؟ خب من مطمئن شم. اگر مطمئن شم همه شو حفظی؟ خب تشریف بیارید، جایزتون رو بگیرید جلو همه. صلوات. یه قطعه طلا هست، کلاه رفت سرتون. جلسه بعد میام هر کی سوره واقعه رو حفظ بکنه یه قطعه طلا بهش میدم. برای سلامتی ایشون که عمرش رو برای قرآن گذاشته یه صلوات بفرستید. خب حرفای من تموم شد. برای سلامتی مربیان عزیزتون، مدیریت محترم، پدر مادراتون هم صلوات بفرستید.